بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 191، یک شنبه دوم آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نفس اماره پس از مباحث اصلی که گفتیم، چه کلیات چه شعبه های نفس اماره و مباحث رو پایان بردیم، گفتیم یه بحث مباحث تمدنی، مباحث اجتماعی نفس اماره رو هم بگیم و گمان نکنیم اینها یه سطحی میمونه در حد فرد و در حد درون و فقط همونجا میمونه و پایان میرسه و اینا. اصلا در ساعت انسان است اینها معنا نداره. انتزاعی ترین اشیا تو سطح بیرون خودشونشون خواهد داد در ساعت انسانی. هر خوش توضیح داره. از این متوجه نیستم، ما میگیم تا ساعت انسانی خیال میکنیم که این بحث ذهنی، این ذهن نیست. حالا تجربه خودش. ما گفتیم این بحث رو بیام یک کمی مفصل ترش کنیم. لذا بعد از این که برخی از مباحث رو گفتیم، گفتیم از یک منظر به این شکل میشه توضیح داد. ابعاد متعدد فرهنگ و تمدن رو که عرض کردیم، باورها، اعتقادات هست، امور ابرازی فرهنگ هست، آداب و رسوم هست، تاریخ هست، امور جعلی هست، کنش‌های اجتماعی هست، امور دست نخورده در طبیعت هست. اینا مواردی که حالا بود ما یک نوع احصاء استقرایی کردیم و در جایی همه این بحثا رو مفصل تر گفتیم و اینها. طبق این اومدیم مواردی رو از بحث‌های نفس و فطرت بررسی کردیم. باورها، اعتقادات رو گفتیم، امور ابرازی فرهنگ رو توضیح دادیم، آداب و رسوم رو داشتیم توضیح میدادیم. برخی از آداب و رسوم رو دیروز توضیح دادیم، مثل لباس، مثل کار گفته شد. برخی از موارد دیگر رو هم حالا سعی میکنیم روز دیگه به صورت تمامش کنیم. ببینید، عرض کردم آداب و رسوم که ما میگیم به معنای رویه های عمومی که در یک جامعه وجود داره، ما داشتیم با آداب رسوم. یعنی آداب رسوم خیلی داریم وسیع تر در نظر میگیریم و دو تا مثال هم که حالا گفتیم. حالا موارد دیگری که مثلا بخوایم بگیم، در مورد کار گفتیم. یکی از موارد دیگری که باز میشه بهش اشاره کرد، پس از کار. و بعد از اینکه طرف کار میکنه، میاد تو خونه یا یه کاری میکنه، تفریحاتی داره، غیر تفریحات مطلقا. تفریحات هم یه دسته رویه ها میشه، صرف اینکه هر کی داره خودش تفریح میکنه، نه، میشه رویه های عمومی. دقت میکنه الان من میدونم، حالا نمیخوام اسم ببرم، بعضی از کشورها غروب که میشه تا شب داره میشه، برخی ها به سرعت باید برن خونه شون. چرا؟ چون از این بعد بدمستی تو شهر. یعنی کار صبح تا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، بعد از اون آزاد میشن، تفریحشون بدمستی. این چیز علنیه، به طبیعه علنیه، همیشگیه، به گونه این که خیلی ها میترسند. یعنی خیلی ها میترسند که این بدمستی میشه احیانا به جانشون، به مالشون ضربه‌ای بخوره، به سرعت میرن خونه هاشون، چون میدونن دیگه روال عمومی اینه که حالا دارن کیف میکنن، میخوان استراحت کنن، تفریح کنن. اما تفریح، حالا ما اسمش میذاریم تفریح ناسالم، بلکه اصلا ناسالم چیه؟ تفریح سم. دقت میکنید واضح است. اینجوری این میشه رویه های عمومی. حالا تو الان جوامع ما تا حدودی هست، ولی بعضی ما به شکل دیگه هم هیچ وقت احساس کردی تا تمام میشه میاد خونه داره آروم میگیره پیش زن و بچهش، کسی این میشه به عنوان آرامش، حالا دکسه با بچه هاش بره بیرون، این میشه به عنوان تفریح ساله. واضح. اینا رو میگن رویه های عمومی. رویه عمومی است دیگه. توش حالا نگاه کنید، تفریح بعضی موقع تبدیل میشه به خوشباشی، بعضی موقع ذیل فطرت قرار میگیره، تفریح محدوده پیدا میکنه. دقت میکنه؟ یعنی بعضی موقع تفریح شده خوشباشی، یعنی میخواد کیف کنه. یا تو هست میل اشتهایی که گفتیم، یک تعبیر کرده بودیم، یک شعبهش میشه خوشباشی و به اصطلاح اون احوال لذت پرستی که داره. لذت پرستی، کیف کردن های به هر نحو، به هر شکل، به هر جا بکشه ولو با فطرت نسازه. اینو تو جوامع داریم معرض میکنم دیگه، مثلا برخی از جوامع این شکلی بود. من یه به اصطلاح مستندی رو دیدم تو تلویزیون نشون داده بود، یه خانومی بود از نمیدونم کدوم کشور بود، الان یادم نیست انگلستان بود کجا بودن دیگه، ایشون رفت برای یکی از این کشورهای جنوب خلیج فارس، تو اونجا بود یمن بود کجا بود الان یا دیگه دقیقاً اینا دیگه جزئیات یادم نیست، رفته اونجا دیده بود غروب که میشه این خانم‌ها راحت میتونن بیان برن بیرون بیان، اصلا که میرسی مشکلی وجود نداره. همونجا تو گزارش گفت، گفت چه نعمت بزرگیه که اینها دارن ما نداریم، تعبیرشون چه نعمت بزرگیه اینها دارن و ما نداریم. چرا؟ حرفش این بود که تا شب میشه امنیت نداریم، اصلا به چه دلیل؟ بدمستی میکنن، بدمستی هست اصلا بعضی خیلی راحت هست، یعنی تا شب شد، شب یعنی بدمستی، این رویه هست. و بهشم بگی میگه آقا من صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر کار کردم، با تفریح کنم، کیف بکنم، لذت ببرم، یه کمی آروم بگیرم، باز فردا صبح برم کار کنم، باز هستم چرت میگم. اینو یک رویه است، این یک نوع تفریح، اما تفریح ناسالم، بلکه تفریح مضر، سم مهلک، دقت میکنم. بر حسب چی؟ یک معیاری که در نفس هست، اون چیه؟ خوشباشی. اون میل اشتهای یک شعبهش گفتیم چیه؟ خوشباشی، لذت پرستی. من حالا یک مثال زدم به اسم بدمستی، برید بگردید ببینید چه خبرهاست، چه کارها که میکنن به عنوان به اصطلاح تفریح، اسمشو گذاشتن تفریح. ولی میاد توی جامعه که ما الان هنوز جامعه ما جامعه سالم به اصطلاح کامل اسلامی نیست، خیلی متأثر از فضاهای دیگر شده به ویژه با این ارتباطات جمعی و اینا، ولی همچنان الان گاهی آدم احساسشو داره که یه دسته الان مرد خب صبح تا ظهر نمیدونم بعد از ظهر کار کرد، چهار بعد از ظهر شد اومد خونه، مثلا تفریحش اینه که پیش خانومش آروم بگیره، پیش بچه‌هاش آروم بگیره، پیششون باشه، یا حداکثر با هم باشن برن بیرون، یه نمیدونم پارکی برن اینا، دقت می‌کنه. اینم یک تفریحه، یک رویه است. اینجا ما میگیم فطرت داره محدوده میذاره، هر جوری بهش اجازه نمیده، یه محدودهایی داره که جلوتر میره خودش احساس میکنه که خلاف. ولی اون لذت پرستی بیاد، ببینید تفریحات که دیگه با تفریح باید باشه، ولی تفریحات ببینید چجوری در میاد. الان ایران هم داره دوچار میشه و اینو باید خیلی مواظب باشه، لذت پرستی دارن تزریق میکنن در کام این جامعه، و این لذت پرستی ها بیاد خیلی چیزها رو تغییر خواهد داد. دقت کنید، خیال نکنید، این نفس که آمد عادت کرد خودش کارشو میکنه و اون بست و گسترش رو پیدا میکنه. خب اینم یک مورد، حالا من یه مورد از تفریحات مثال است. باز یک نمونه دیگر بگم که خیلی هم مهمه، ارتباط محرم و نامحرم ادبیات ماست، ولی در هر جامعه این شکلی اصلا معنا نداره، برخی از جامعه اصلا اینا رو نداره. یکی از چیزا خیلی مهمه تو هر جامعه، یعنی به تعبیری ما تو هر جامعه میایم یه حریم‌هایی رو باید در نظر گرفت، وجود داره، اما حریم‌های مثلا زن و مرد، زن محرم، زن نامحرم، اینا تر بکنه، این حریم‌ها حریم‌هایی است که شریعت به ما یاد داد. ما الان این برکت شریعت رو ببینید چیه که بر اساس فطرت. قبلا من بحثش رو یادم هست تو زید شهوت که داشتیم میگفتیم لذت پرستی یک شعبه شد شهوت، من اونجا مفصل توضیح دادم. دقت کنید، کسی اصلا باور کنید این رو هنوز قبول نکنه، اصلا بگیم آقا اون چیزی که شریعت گفته رو بذاریم کنار، شروع کنم خودم همینجوری به شکل عادی تو یه جامعه میره، حریم ها چجوری میشه؟ حریم وجود نداره. زن و مرد، الان زن و مرد محرم و نامحرم ببوسن هم دیگر که مشکل داره؟ نه مشکل نداره. میخواید نمونه بگم؟ چون این رو توی همین تلویزیون هم به اصطلاح تو تلویزیون یه اشاره‌ای کرد، ولی بعدها توی یه چیز بود، این آقای کری با اون خانم که بعد از این که توافق صورت گرفت، دیدید دیگه خیلی واضحه، یعنی چیزی نیست که بخوام انکار کنم. این که گفتم جزء بحث‌های رسمی که معمولا تو مسائل رسمی خیلی مراعات میکنن اینا، دقت کنید چی عرض میکنن، خیلی مراعات میکنن، چون بحثای میدونن تو مسائل سیاست اگر این نوع مسائل بیاد آفتهایی داره، به لحاظ عقلانیت خودشون میفهمن این اینقدر آفتش واضحه. میبینید که راحت اون خانم وزیر امور خارجه اسرائیل اومده رفته از این وزیر قطری، از نمیدونم چی قطری، چقدر حرف در آورده به خاطر یک ارتباط. میدونن عقلانیتی که وجود داره میگه آقا اصلا کسانی که تو سیاستن این دو مسائل باید به حداقل برسونن و این جزء خلاف با اون که مثلا در نظام آمریکایی الان نگاه کنید، این خلاف نیست از یک جهت ارتباط داشتن با چند تا دوست دختر و اینا، ولی برای مسئولین سیاسیشون خیلی این رو میگم باید مراعات کنن حداقل در جلب ظاهرش. میخوام بگم این که هست میبینید چه شکلیه. حالا ببینید این روابط اینقدر زیاد بشه، به نظر شما این روابط اضافه بشه، من قبلا توضیح دادم، به نظر شما میشه یک حکیم به عنوان حکیمی که میخواد یک جامعه پدید بیاره و تمدن و جامعه پدید بیاره به خودش اجازه بده من بگم آقا اینا اشکال نداره و بعد تا اونجایی که برسه هیچ حریمی نباشه تبدیل بشه، میتونید خانواده رو نگه دارید؟ همه این آقایون میگن بنیاد جامعه و خانواده تمدن خانواده است، همه میگن اینو قائلم معتقد. میخوام بگم یک نفر حکیم باشه، مثلا میگم صحبت شریعت رو نمیکنه، یک نفر حکیم تو میخوای تمدن و جامعه باشه و کمال رو در این میدونی، میگه بله. خب جامعه به چه چیزی جامعه پدید میاد؟ بنیاد اون سلول اولیه و اصلی جامعه چیه؟ میگن خانواده. بسیار، پس طبق اون چیزی که تو میخوای استحکام جامعه رو قوی کنی باید جامعه استحکام خانواده رو قوی کنی، میگه بله. میگم بسم الله شما شروع کن، بنیاد خانواده رو بخواید محکم کنی چیکار باید بکنی؟ باور کنید هر حکیمی باشه میگه یک دسته حریم‌ها باید بزنن که خانواده نپاشه، خانواده نپاشه. ولی الان چی کار میکنن؟ نگاه کنید حریم‌ها رو برمی‌دارن، حریم‌ها رو که برمی‌دارن تا کجا رسیدن؟ الان اگر نگاه کنید برخی از مواقع در جوامع غربی میگن خانواده میدونی یعنی چی؟ یک سگ و یک انسان میشه یک خانواده، حتی از حقوقی ها، نه از حتی نمیگم به شکل اجتماعی مثلا برداشت میشه اینه، نه به شکل حقوقی الان سگ ارث میبره. باز هستم چه از میکنم، یعنی بعد بچه این وسط هست، هست زن میتونه جدا بشه، مرد میتونه جدا بشه و بعد با شرایط و قواعد که میذارند و شرایط حقوقی که میذارند اصلا راحت میشه این کار کرد و جرمی نیست که در شریعت این جرم تبدیل میشه به گونه ای که باید سنگسار بشه، سنگسار البته خوش توضیح داره، سنگسار بشه و به گونه ای که طرد از جامعه بشه. واضح هستم چه از میکنم، برای اینکه خانواده میخواد نگه داره تا اینجا جلو اومد، شریعت اینجوری عمل میکنه. ولی حالا ببین اونا چی کار میکنن، اینا این شکلی که عمل میکنن، من هر دم اینه بنیادهای خانواده راحت میباشه. الان شما نگاه کنید، شما برید برخی از این شهرها، ما الان تأثیراتی که داریم از این غربی ها و از این حرکت های زشتی که هست و این لذت پرستی ها و از این حریم نگه نداشتن ها و اینها به جای رسیده، راحت طلاق صورت میگیره، نه از باب این که با هم تفاهم نداریم، نه نه اینجوری نه، به دلیل اینی که من دیدم عکساشو دارم که این آقا رفته با 4 نفر، من خانومو دارم که با 4 نفر، اینجوری اینا چیه؟ یعنی اینا چی جوری معنا میکنه شما جز این که بگید بنیاد خانواده رو دست، ولی اینکه یه فرزندی هم وسط باشه. میخواید من براتون گزارش های رو بیارم؟ من که قسم این نیست، گزارش هایی رو بیارم تو اون گزارش های این خانم میگه من با همین چت کردن ها تا کجا رسیدم و چه کردم، اصلا گفته اینا رو گفته، حریم ها رو تا برمیدونی تا کجا جلو میره. شریعت این حریمی که گذاشته، من توضیح دادم چگونه حریم گذاشته، حتی در نشستن در جایی که یک زن نامحرم نشسته، در یک خانه ای که نامحرمه چجوری، حتی اینا رو من توضیح دادم، اینا رو مفصل من یادم توضیح. ببینید این روابط یه روابط خیلی واضحه، یعنی اصلا جامعه شک نمیگه بگه اینکه روابطی هست، روابط رو چجوری تنظیم کنم که بتونه با فطرت سازگار باشه، نه تو شهوت بیاد ولی شهوت در مسیر درستش ارضا هم بشه. واضح نیست؟ من اینا قبلا گفتم، اینا رو توضیح دادم، این کار رو شریعت کرده، اینا رو با ما میگیم توی روابط اجتماعی میاد به صورت رفتار در میاد، به صورت رویه در میاد، به صورت آداب و رسوم در میاد. آداب و رسومی که ما تو الان ساحت با این کمی الانش ما میگم ناب نیست، الان توی ایران ناب اسلامی نیست، خیلی از کشورها هم الان نگاه میکنم همینجور به دلیل این ارتباطات جمعی و به دلیل این چیزایی که هست اون ناب نیست، ولی همینجوری که هست الان نگاه کنید این حریمهایی رو که ما راحت داریم به دختر به پسر یاد میدیم، به جوان داریم یاد میدیم، برای حریمهایی که یاد میدیم از شریعت اینقدر که یاد کرد محدوده اندکی که داریم یاد میدیم، همین خیلی اثر داره. اصلا حالا بعضیا میگن، من معتقد همین روسری الکی که یک نفر داره بر سرش میذاره که این رو من به اصطلاح نور شریعت میبینن بر روی این افراد، با اینکه این همه بعد اجابی میکنن، نور شریعته. همین یک روسری اثر داره. دقت میکنید؟ نمیگم این درست نیست، حد شرعیش واضحه، گفته شده توی رساله. میخوام اینو بگم، این حریم ها همین الانش ما داریم افرادی که از اینجا پاشدن رفتن در چیز غربی و اونجا الان زندگی میکنه 50 سال. من یکی از اینا اومد تو تلویزیون، یه خانم میگفت میخواست توضیح بده اونجا چه خبر. گفت همینقدر بهتون بگم، اون ری که تبیریشون اون سالهایی که مو الان این سالهایی کمی تغییرم کرد، اون سالی کهشون همینقدر بهتون بگم، اون ری که یک خانم هنگام ازدواج تازه مطلع میشه، این رو کودک 7 ساله بلد اونجا. ببینید خانم خوش و بعد ناراحت بود از این، واضح هست دیگه. یعنی اصلا احساس مهمی نمیسازه، این با عفت اصلا جور در نمیاد. عفتی که عقل میگه، فطرت میگه، جور در نمیاد، ولی اونجا راحت اصلا بازه، آزاده. و توضیحاتی دارم من دیگه نمیخوام وارد توضیح. بحث حریم ها و ارتباطات که گفته شده یکی از اینه. من ارتباطی که گفتم یک نوع ارتباط محرم و نامحرم گفتم، اما ارتباطات دیگر، ارتباط پدر و مادر، رویه الان ما داریم یا نداریم اینجا، اینا هم به برکت شریعت و خیال نکن از جای دیگه گرفته. یه رویه‌ای داریم نسبت به پدر مادر، یه ارتباط ویژه‌ای داریم، یه احترامات ویژه داریم. توی غرب الان وجود نداره این، اصلا قانون اونجا داره تأکید میکنه، به شکلی میکنه که میتونه فرزند اصلا شکایت کنه از پدر، پدرتو زندان بندازه. این چیز عجیبی، این نشون میده حکمت اونجا وجود نداره، اخلاق هم پایه نداره. طبیعی است ما اینجا هم فضای اخلاقمون هم قانونمون داره حمایت میکنه، ولی به توصیه های دینی که داریم. ولی به هر ترتیب الان روابط پدر و مادر، رویه هایی که ما اینجا داریم، رویه هایی که اونجا داره، فطرت میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نمیگه کسی که این همه خدمت کرد نباید آدم به خدمت بکنه. قرآن چجوری نسبت به مادر صحبت کرد؟ این مادری که به اصطلاح به اندازه 9 ماه تو رو تو شکم داشت، بعدش هم به اندازه نمیدونم چقدر توی ایام بار شیردهی این همه مدت به تو خدمت کرد، تو قرآن آمده در مورد مادر. دقت میکنه چرا اینجوری صحبت میکنه؟ یه همون چیزی که فطرت میفهمه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی رو باید با نیکی پاسخ داد. ولی تو فرهنگ غربی الان عملا این حذف شده است. همین نکته، یعنی نفس میگه او چی کار داری به این حرفا، آزاد باش. اون نوع آزادی که میاد حریم فطرت رو برداشت. این در روابط الان نگاه کنید، تو روابط ما الان الحمدلله هنوز این مسئله پدر و مادر و احترام پدر و مادر وجود داره. حالا این روابط گفتم، روابط نسبت به همسر تو شریعت الحمدلله ما چیزا رو یاد گرفتیم، ولی این روابط نگاه کن تو غرب الان چه جوریه. من میتونم به صورت یک نرم و هنجار نشون بدم تو غرب همسر چه معنایی داره اونجا. هرچند میگم الان چقدر دارن اینا تبلیغ میکنن که اینا رو بشکنن از این طریق رسانه‌های بیگانه‌ای که میاد برای به شکل فارسی زبان برای ما داره، همینا دارن میشکنن. ولی عملا نگاه کنید، این روابط نگاه کنید، ما یه روابط ویژه داریم. اینا رو ما میگیم رویه ها و آداب به اصطلاح مطابق شریعت، مطابق فطرت داریم، همین الان هم داره، ولی اونها این رو ندارن. خواستم موارد روابط، روابط فراوان در حالا روابط با همسایه، روابط با نمیدونم عموم مردم، اینا زیاد هست، من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اینها همش آداب و رسوم داره. اصلا ما شاید احساس نکنیم با تو جامعه غرقیم، این رویه ها خیلی رویه های فراوانی است. ما باش زندگی میکنه، ما این رویه هایی که ما میگیم رویه های فراوانه، آداب و رسوم فراوانی است. همین آداب و رسوم نسبت پدر مادر، آداب و رسوم نسبت به همسایه، آداب و رسوم نسبت به همسر، آداب و رسوم نسبت به نامحرم، اینا که میگیم، اینا همه آداب و رسوم دیگه، رویه هاست. و حالا رویه ها یکیش میره بر اساس فطرت، یکی بر اساس نفس. نگاه کنید، البته من لزومی نداره که هر چه غرب انجام میده به حسب نفس باشه، این لزومی نداره، ولی معمولا نفس اونجا راهش بازه، چون تئوریزه شده، من توضیح دادم اصلا تئوریزه شده، خوب دارن اینو میدون میدن. این هم از ارتباطات با نامحرم. باز یه نمونه دیگر بگم، احترام به عالم و علم. به ظاهر الان تو فرهنگ غربی اگه نگاه کنید، علم خیلی موقعیت داره و عالم محترم به ظاهر، درسته. ولی برید منطق پشت صحنه او رو ببینید. بنده معتقدم اون نفس عقلانیشون اینا رو به اینجا کشونده، نه اون جهت فطرتشون. حالا عرض میکنم چون حالا شون چون نمونم میخواستم نوعا از قبل بیارم تا به حالا میگن. ببینید اینا احترام به عالم میذارن، میدونید برای چی؟ برای اینکه میتونم با اون ثروت به دست بیارم. احترام به علم میذارم چون با اون قدرت به دست بیارم. به این اصلا لب به حرفشون اینه، یعنی صریحا هم میگن دارم. و هر علمی که به درد کارشون نخوره او به اصطلاح حقیرتر و پستر قرار میگیره. تصریحا هم میگن، یعنی اصلا نگاه سیاست مدارانشون که حمایت ها معمولا از طرف سیاست مدار هاست و دستگاه های اجتماعی که بدید میارن، دو دانشگاهی که بدید میارن، نوعا دارن این شکلی عمل میکنن. و این سبکی که عمل میکنن احترام به عالم هست، اما لبش رو نگاه کنید، نه به خاطر علم، نه به خاطر شرافت ذاتی علم توش نیست. من همیشه میگم بعضیا زود تا یک چیز دیدن میگه خب این اینقدر خوبه، که اینقدر خوبه نگاه کن معنی نهفته در او چیه. این خیلی مهمه تو هر چیزی همجوره. من قبلا مثال زدم، گفتم همه میان درس، ولی یکی میگه که آقا من چرا درس اومده؟ گفت میخواستم تنوع بشه برام، خیلی زیاد خونه موندم. خب این درست اومده درس، ولی تنوع اصلا قرار نیست. یکی میگه من میخوام درس بخونم، یکی دیگه میگه که میخواستم دوستامو ببینم. هر سه تا اومدن درس، هر سه تا اومدن درس خوش میدن، ولی فرق اینه معنی نهفته. چند بار توضیح دادم مثلا انسان کنشش کنش معناداره، کنش معنادار اون چیزی که در درون اون نهفته معیاره. دقت میکنه تو غرب الان این هست، ولی جالبه رهبر معظم انقلاب میگه ما علم رو برای اقتدار و ثروت میخوایم، ولی اقتدار و ثروت رو برای چی میخوایم؟ همونجا توضیح میده اقتدار و ثروت رو برای حمایت از مظلومان. یعنی ما باید عزت پیدا کنیم، عزت منطق فطرته. عزت رو برای چی؟ برای اینکه حمایت کنم از مظلوم. اینا رو دارم، فطرته. اما اگر همین رو برای نه، نفس ثروت کیف داره، نفس قدرت لذت داره. اگه این شکل نگاه کردید این میشه چی؟ بد. ولی اون شکل نگاه کردید اتفاقا جامعه اسلامی باید عزتش حفظ کنه، اقتدار باید داشته باشه، باید ثروت هم داره. این اشکالی نداره به حسب عزت، ولی تا منطق میشه چی؟ بابا کیف کن. بعضی میخوان که چقدر فرق داره، اتفاقا فرق زمین تا آسمون. چرا؟ همین میاد به صورت جزئیات در میاد، خودش اونجا نشون میده. تا میخواد به شکل جزئی در بیاد، اونی که محور ثروت اندوزی بود و لذت از ثروت، اون یک سبک دیگه عمل میکنه. ولی اون کسی که عزت مداریه یه سبک دیگه عمل میکنه. دقت کنه، شما حتما خودتون هم دیدید، میگه آقا بنده خدایی، مثلا ما خودمون میبینیم توی حوزه ها هم میبینیم، میگه من درس برای خودم میخوام. خب حالا بالاخره آدم باید یه موقعیت اجتماعی هم پیدا کنه تا حرفشو بخرن. میگه بقیه با من چه ربطی داره؟ ولی اون یکی چی میگه؟ بابا اصلا باید موقعیت اجتماعی پیدا کرد. خیلی همین هم ببینید در اینکه هر دارم در علم میخونم، ولی نیت دارم، نیت خیلی فرق ایجاد میکنه. یکی از این آقایان میگفت که آدم همش نباید در کار ثبوتی علم تلاش کنه، در کار اثباتی علم هم باید تلاش کنه. من از یه جهت عقلانیتش میپذیرم اثباتی، ولی این حرفی که ایشون میزد یه معنای دیگری هم داشت که آدم باید همیشه خودش رو مطرح هم کنه. اینا نمیخواد که تو کار علمی تو انجام بده برای نیت. میخوام بگم نفس اون چی در نفس کنش بعدیش اثر میزنه، همون نیت ها، همون نوع نگاه ها، همون نوع معنی که توش وجود داره. حالا تو همین بحث هم میخوام اینو بگم، علم رو میگن ولی اصلش میبینید الان علم غربی در خدمت سرمایه داریه. میبینیم، یعنی به راحتی میبینیم علم در خدمت اقتداره. باش راحت بمبم درست میکنم، راحت هم میکشن، هیچ مشکلی هم ندارن، هیچ مشکلی ندارن، یعنی مشکلی نیست که، اقتدار دیگه، باش اقتدار دارم من. و این بلاهایی که سر جهان سوم به تعبیر خودشون آوردن همش هم ایناست. یعنی هم به اصطلاح علم دارن، با اون علم خودشون میان تمام این کشورها رو تارومار میکنن با کار، برای ثروتش، برای قدرتش، هر کاری که میخوام میکنن. و من همیشه برام سوال بوده، من یکی از این آقایون که از قرب درسم خونده از دوستانم بود، گفتم این دانشمندانش اونجا چی جوری هن؟ گفت خیلی دیدگاه های اجتماعی دارن. گفتم این دیدگاه های اجتماعی چطور یک کمی به سمت جهان سوم نمیکشه؟ یعنی یک انصافی، یه چیزی حالا برای جامعه خودش حالا اینقدر. گفتم حالا منطقش چیه؟ گفت منطقی نمیخواد که، هرچه ایشون نمیدونه منطقش چیه. منطق دارم بدون منطق نیست. خواستم اینو بگم، ببین دقت کن چی عرض میکنم. یعنی خب بالاخره عالم درس میخونه برای چیه؟ الان توی جامعه ما هم تزریق میکنه، من نمیگم الان تو جامعه ما وجود نداره، اینا رو تزریق کردن، الان خیلی چیزا وجود داره، ولی در سنت اسلامی ما، اون دانشگاه های اسلامی ما که قبلا بوده که همش هم امام ها به سر بودن دیگه، اون دوره ها اینجوری بود دیگه، حالا بعدها این دانشگاه های جدید آمده همش امام به سر بود دیگه، اون دوره ها اینجوری بود، اون امام به سر های ما درس میخوندن و علمشون در خدمت جامعه بود، سبک کارشون برای جامعه رو نگاه کنه، مثل شیخ بها، شیخ بها الان تو اصفهان اومده بود، کارایی گرده مشخص باز هستم چه از میکنم. یعنی میخوام بگم اون نوع درسی که میکنن، اون نوع الغایی که میکنن، الان الغایی که وجود داره، چرا تا کنکور میشه همه میرن بهترین شغلی که درآمد بیشتر داشته باشد؟ غالبا اون نیست که. چرا اینجوری شده؟ یه منطقی وجود داره تو این دانشگاه دارن یاد میدن، این شیشه بیا آموزشی یاد میدن، ولی یه منطقی رو در دوره قبل نشون میدن اصلا این حرفا نبودا. من دیدم بعضی از بزرگواران وظیفه دیده بود همش این مقدمات درس میداد، با اینکه فضلش تا خیلی جای دیگه بودا، همش مقدمات میگفت ما اینجاها احتیاج دارن دیگه، یعنی به حسب اون چی که نیاز بود داشت کار میکرد. من نمیگم نباشه اونا نباشه، من حالم اینه که ببینید منطقه هایی که پشت سرش هست اینا مهمه. من ازش تبیه میکنم رویه های اجتماعی، آداب و رسوم، برخش دست خورده ولی بعضش هم همین الان من دارم توی همین سرورانی که تو دانشگاه بودن، موقعیت های خیلی خوبی هم داشتن، من دیدم بعضی از اینا اصلا رها کردن، راحت اومدن طلبه شدن برای اینکه کار درست رو تشخیص دادن. این نمیگم فقط طلبه شدن ها، میخوام میگم یعنی اینجوری نیست که نباشن، همونجا هم همین الان هم وجود دارن، همین الان ما کسانی رو داریم. ببین این منطق رو من اصلا انقدر ناب میبینم، اینی که تبیین میکرد رهبری که گهگاهی رهبر معظمان که اینا رو افسانه نبینید، اینا افسانه نیست، یکی از این سروران هست خیلی خوش فکر آمده، مثلا در رشته خودش کار کرده بود، دیده بود ایران مثلا در این زمینه ها نیاز داره، شروع کرد به کار. کار چجوری کرد؟ به گونه ای که الان برترین مؤسسات پژوهشی و مؤسسات به اصطلاح دانش بنیان رو فراهم آورده، دقت میکنه، و به نتیجه رسیده و پولهای کلانی هم به دست آورده، و بعد میدونی چیکار کرد؟ گفت خب من این کاری که انجام دادم حالا میدم دست این آقایونی که هستن اینجا، به اینا انجام بدم، من میرم یه کار دیگر انجام. این اصلا جزء افسانه هاست از یک جهاتیه، الان اینجوری شد، ولی اینا واقعا این منطقه است که ما از فرهنگ دینیمون در تمدن اسلامی اینجوری ما میفهمیم اینا توش وجود داره. یعنی حتی این کار رو انجام داده، به نتیجه رسونده، پول فراوانی هم به دست آورده، همه رو گرفته داده به اون افرادی که اونجا هستن، مثل اینکه یک عده رو خدمت کرده، اینا رو بار آورده، خودش رفته جدیه. الان یه دسته کارهایی است، من الان نمیخوام وارد بشم، مثل برکت و اینا انجام میده، از این دسته الان کاری ندارم، میخوام برگردم به بحث. خب اینو بگم، علم اگر توش فطرت بیاد این نوع حرکات میبینید، اگر فطرت نیاد اون نوع حرکات میبینید، به صورت لذت پرستی در میاد، به صورت ثروت اندوزی در میاد، به صورت قدرت در میاد، او در میاد، این در نمیاد، و اون نفس این فطرت واضح هستم چی ارز میکنم. این کم نیستا، یعنی خیال نکنید نموده عینی خارجی پیدا نمیکنه. الان این شخص که الان عرض کردم شاید افسانه حساب کنم، واقعا وجود دارن و دارن اینجوری کار میکنن. این کارها رو ما اگر بخوام از این دست افراد پرورش بدی، یعنی میدونم این شاکلش از یک جای گرفت، از دین گرفته، دغدغه انقلاب دین داشت، این شاکل اگه پدید بیاد چه کار میکنه؟ این شاکل فطرت بیاد از این دست کارها فراوان میکنه. حالا بازم دیگه بحث این رو بیشتر از این چیز نکنم، من باز یک نکته دیگر رو عرض کنم. در مصرف، یکی از چیزایی که ما تو جامعه خیلی زیاد باش درگیری مصرفه، یعنی همیشه هر جامعه مصرف داره، مصرف خوراک هست، پوشاک هست، انواع مصرف ها، مصرف، و خود این یک نوع مصرف میتونه ذیل نفس قرار بگیره، یک نوع ذیل فطرت. یادتون هست بحث فطرت میگه بحث قناعت رو کردیم، در بحث نفس طمع و بحث به اصطلاح حرص و ولع و اینها رو انجام دادیم، من یادم است که عرض کردیم اون میل اشتهایی یک شعبهش میشه حرص و طمع و ولع و امثال اینها. یک شعبهش میشه در برابرش قرار میگیره قناعت، که قناعت یک شعبه اون بحث فطرت بود که من عرض کردم. چند تا بود؟ قناعت بود، توکل بود، چند تا چیز بود، توضیح دادم. خب الان بیا تو فضای مصرف، فطرت بیا تو فضای مصرف چیکار میکنه؟ هرچند الان ما عصری قرار گرفتیم، عصر اسرافه. اصلا اندیشه اسراف که توی متن دینی نفی میشه، توش یک نوع لذت پرستی، خوشباشی، راحتی و تنوع. تنوع بد نیست سرور من، کسی نباید تنوع رو برداره. تنوع بالاخره انسان به حسب طبعش نیاز داره تنوع، اما تنوع تا کجا؟ استفاده تا کجا؟ راحتی تا کجا؟ خوشباشی تا کجا؟ اینا باید محدودش بشه. فطرت یکی از کارهایی که میکنه، اندیشه قناعت از فطرت، من قبلا توضیح دادم اینو، از قناعت در فطرت. قناعت تو فطرته. قناعت چی کار میکنه؟ نه اینکه استفاده نمیکنه، ولی بهینه استفاده به اندازه که اصلا اندیشه زهد، یکی از بحثایی که به اسم زهد مطرح شده ذیل همین مسئله فطرته، این شکلی هستش. یعنی استفاده بهینه و به اندازه، نه اینکه هر چی لازم داره داره استفاده میکنه، ولی چرا هر جور بیگدار با آب بزنم؟ خوشباشی چرا؟ دقت میکنه، نگاه کنید الان فرهنگ غربی چه چیزی رو داره یاد میده به نظر شما؟ من چرا اینقدر غربو میگم؟ چون بعضیا ما تا میگیم غرب توش نفسانیت، در تمدن غربی نفسانیت، اصلا باور نمیکنم. من نمیگم نفسانیت با همراه با عقلانیت، هیچ نفسانیت افسار گسیخته بی حد و حصر هیچ تمدنی رو نمیسازه. نفسانیت عقلانی است، به تعبیر یکی از اساتید ما باغ وحش منظم. باغ وحش هست در این حال منظم، نظم هم داره، اینجوری هم نیست که اصلا نداشته باشه، منظم. برای خودش یک محدوده هایی داره، محدوده هاش رو با معیار این که فطرت باشه نمیبنده ها، محدوده هاش برای این که جامعه بتونه مثلا حق دیگری خورده نشه، آزادی دیگری گرفته، از این حرف هاست دیگه میذاره، یه حد اکثر اینا میذاره. ولی در مصرف باکی نیست. بله اگر ببینن این جامعهشون داره با این مصرف زیاد از بین میره، نیاز به خارج پیدا میکنه، اینجا میگم بله یه عقلانیتی هست، ولی اصلش خود این فی حد ذاته آقا هیچ مشکلی از هیچ جهت نیست، هیچ ما نیاز به کشور دیگر نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. آیا مجازم اسراف بی حد و حصر؟ اونجا هیچ معنی نداره، تو منطقشون من این نیست. اصلا اسراف زدگی یکی از پدیده‌های بارز و لوازم بارز سرمایه‌داری غربیه، یکی از پدیده‌های بارزش است. یعنی الان تقریبا جهان را دارن به این شکل در میارن، اصلا زائقه مصرف گرایی رو اینا دارن رواج میدن با یک شکل‌های خاص، با شیوه‌های خاص. تا که من در بحث کار یه اشاره کردم، الان میخوام باز اینجا می اشاره کنم، در سنت اسلامی معنا نداره من بیام برای کسی بگم الان من میتونم اون مدل بدم، این مدل رو میدم که این الان وقتی گرفت بعد اون مدل بعدی که میاد احساس افسوده ای بکنه، زود بره اونو بگیره، اینو ول کنه بره. مدل اسلامی معنا نداره، معنا نداره. درسته گهگاهی به حسب جامعه با تدبیر کرد، ولی معنا نداره که کسی بیاد حسابگری از نوع خود داشته باشه. این از درسان اسلامی پذیرفته نیست. میگن شما عاقلانه کار کن و بر اساس فطرت دلسوزی کن. من اینا ان شاء الله بعد در نظام اقتصادی اسلام که بعد بعد بحث بعدی است میرسم توضیح میدم. حالا خواستم اینو بگم چون این چیز رو اگه دقت کنی میرسید به اون اندیشه‌ای که ما میگیم به اسم فطرت، که قناعت توش هست، میل اشتهایی و طمع محدود میشه در فضای فطرت، یعنی در فضای فطرت بهش اجازه میده. و من اینا که عرض کردم میبینید خیلی محدودیت فراوانی است که در کار ما هست. باز موارد دیگری است، من دیگه اشاره نمی کنم، انواع چیزهای دیگری است که باید بهش پرداخت. عروسی داریم، عزا داریم، دیگر دست مسائل از این دست داریم و هر کدوم هم برای خودش هم میتونه بی‌بندواری داشته باشه، هم یه دست محدودیت های خاص عقلانی، عاقلانه، لذت بخش عقلانی فطری. و من اینا میشه توضیح بدم تو مثلا بحث های عروسی شما نگاه کنید میتونید بفهمید. هر چند الان عروسی های مدار آلوده میشه و اینا هم الان به خاطر تأثیر شدید ما از غربه و ارتباطات جمعی که الان پدید آمده و هنجارهایی که داره شکسته میشه به دلیل اینکه آهسته آهسته زائقه ها رو به یه سمت های دیگری بردیم، خودمون هیچ تدبیر فرهنگی درستی نکردیم، نه در رسانمون، نمیگم نکردیم هیچ، اونی که من میگم یعنی اون مقدار لازم و الا طبیعتا هست، زحمت میکشن. اصلا قصدم اعتراض به کسی نیست، خدا شاهده قصدم اعتراض به احدی نیست، میخوام بیشتر اون فضایی که ما باید درست کنیم، فضایی که در تمدن اسلامی دنبالش میگردیم. و باور کنید ما حتی این فیلم هایی که ما نشون دادیم، نمیگم اینا بندگان خدا خیلی تلاش کردن این فیلم ها رو به اون حد استانداردی که خودشون فکر میکردن برسونن، ولی این فیلم هایی که نشون دادیم خیلی چیزا رو به ذائقه مردم انداختیم. این وسایل ارتباط جمعی هست، اون چیزایی که داریم به ذائقه مردم، ولی ما هنوز بلد نیستیم این ارتباط جمعی باشه، ولی ما کارمون رو بکنیم ذائقه اینا تغییر نکنه. حتی میشه ساختارهای فرهنگی، بس من نمیخوام توضیح بدم، ساختارهای فرهنگی داریم که میشه راحت جلوش گرفت. ما این ساختارهای فرهنگی رو پدید نیاوردیم. من خوش توضیح داره یه وقتی بعد من تو بحثه نحوه وجود فرهنگ اونجا یه اشاراتی کردم، بذارید بگذارم چون دیگه وقتی نداریم، یه همین مقدار اکتفا میکنم. پس این بحثو تمام کردیم. بعد یه نکته رو بگم در مورد لباس، گفتیم لباس روحانیت، یکی از دوستان گفت، من یه اشاره فقط میکنم دیگه بیشتر از این نه. ما تو لباسها یه دسته لباسهای اجتماعی داریم. لباس اجتماعی میدونی چیه؟ یعنی همه لباس میپوشن ولی قرار نیست فرم واحدی باشه، شکل واحدی باشه، علامت بر چیزی باشه. لباس روحانیت جزء لباس‌های اجتماعی، مثل لباس پلیس. لباس پلیس یک لباس اجتماعی است، برخوش توضیح داره، کارکردهای ویژه داره. لباس روحانیت جزء ایناست، با اینکه تنوع لباس هم هر کی میتونه هر شکلی بپوشه، ولی جزء لباس‌های. و تو هر لباس اجتماعی باید یک نوع عقلانیتی برای اون معیارهاش، مثلا لباس یک ارتشی، لباس ارتشی، اما لباس ارتشی مناسب با کار ارتش باید باشه دیگه. مثلا یه چیزی با یال و کوپال دستش بدید، این اصلا نمیتونه کار ارتشیش انجام بده، نیست مگه؟ ولی لباس روحانیت باید چجوری باشه؟ لباس عفاف، لباس وزانت، لباس روحانیت، حالا این هاست توش باید کار کرد. حالا خواستم یه اشاره کرده باشم چون دوستان گفتن یک لباس اجتماعی است با کارکرد ویژه‌ای که ما میشناسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این خود کمالات نفسانی و اینها خیلی سهل و وصول، ولی این کمالات فطری، این که این نفر بخواد به اون فطرتی برسه که مثلا محدودیت های شریعت براش باب میلش و مناسب طبعش باشه، این خیلی دشواره.
بله، باید آهسته آهسته دوستش به
سخته
چه من دو مرتبه میسم که اجرا کنیم. خیلی سخته چه من دو مرتبه میسم که اجرا کنیم. من سخته برای پشت بسیم روند فرهنگی جدید فرهنگی